افسردگی می تواند ریسک ابتلا و بیماری آلزایمر را افزایش دهد. میانه استرس مزمن و افسردگی با بروز بیماری آلزایمر پیوند نزدیکی وجود دارد. پژوهشگران در مطالعه سوابق پزشکی مربوط به بیش از 1.3 میلیون فرد ساکن سویدن در بازه سنی 18 تا 65 سال را بررسی کردند. آنها به طور خاص با دنبال افرادی بودند که بین سالهای 2012 تا 2013 مبتلا به استرس مزمن، افسردگی یا هر دو تشخیص داده شده بودند. سپس آنها را با افرادی که در این بازه زمانی سالم بودند مقایسه کردند. در ادامه شرکت کنندگان بین سالهای 2014 تا 2022 تحت نظر گرفته شدند تا بروز بیماری‌های زوال عقل و آلزایمر در آنها بررسی شود. در خلال این دوره افرادی که سابقه استرس مزمن یا افسردگی داشتند دو برابر بیشتر از افراد سالم در برابر ریسک ابتلا به اختلال شناختی خفیف یا آلزایمر قرار داشتند. نکته حائز اهمیت این بود که احتمال همزمان با استرس مزمن و افسردگی می تواند این ریسک را تا 4 برابر افزایش دهد. البته در بررسی نتایج این تحقیق باید چند نکته را در نظر داشت. اول، تشخیص استرس مزمن با روشی مخصوص با نظام درمانی سویدن انجام شده است. دوم، تعداد افرادی که مبتلا به بیماری آلزایمر تشخیص داده شدند بسیار کم بود. از میان 1.3 میلیون نفر، 4346 نفر استرس مزمن و 40101 نفر آلزایمر داشتند. 1898 نفر نیز از هر دو مشکل رنج می بردند. سوم، این احتمال وجود دارد که در برخی موارد نشانهای استرس و افسردگی بازتاب دهنده آگاهی از افت توانایی‌های حافظه بوده باشد، نه بالعکس. این مطالعه از نوع مشاهده‌ای بوده و به همین خاطر نمی‌توانیم به آن برای تایید یک رابطه علت و معلولی استناد کنیم. اما چرا استرس و افسردگی ممکن است ریسک آلزایمر را افزایش دهد؟ مطالعات دیگری که روی حیوانات انجام شده است نشان می‌دهد که هورمون کورتیزول، هورمونی که هنگام استرس ترشح می‌شود، می‌تواند با تجمع پروتئین‌های کلیدی آمولوئید و تاو در مغز ریسک ابتلا به آلزایمر را بالا ببرد. از طرف دیگر، اختلال خواب در افراد درگیر با استرس و افسردگی شایع است و افراد مبتلا به آلزایمر هم از مشکلات خواب خود خبر دادند. بنابراین، این مؤلفه ها می توانند روی یکدیگر اثر بگذارند. مطالعه جدید کمتر از 7 ساعت خواب شبانه احتمال بیماری قلبی را افزایش می‌دهد. با گفته دانشمندان کمبود خواب باعث تغییر مهم و مضری در سلول‌ها می‌شود که احتمال بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. دانشمندان در بررسی خود که روی هزاران نفر انجام شده است نشان دادند افرادی که کمبود خواب خفیف اما دائمی را گزارش کردند نسبت به افرادی که به اندازه کافی می‌خوابند در اواخر عمر خود بیشتر دچار بیماری قلبی می‌شوند. محققان دانشگاه کلمبیا در مطالعه خود نشان دادند که وقتی به اندازه کافی نمی‌خوابید چه اتفاقی در بدن شما رخ می‌دهد. بر اساس داده‌های این مطالعه تنها پس از 6 هفته کاهش خواب سلول‌هایی که رگ‌های خونی انسان‌ها را پوشاندند با اکسیدان‌های مضری پر می‌شوند. برخلاف سلول‌های بدن افرادی که به اندازه کافی استراحت می‌کنند، این سلول‌های پر شده از اکسیدان‌های مضر دیگر نمی‌توانند برای از بین بردن مولکول‌های مضر مؤثر باشند. این امر باعث می شود سلول های متورم و آسیب دیده ای شکل بگیرند که اولین گام تشکیل بیماری های قلبی عروقی محسوب می شوند. در این تحقیق نزدیک به 1000 زن به عنوان شرکت کننده حضور داشتند و گروه دیگری از 35 زن سالم که معمولا هر شب 7 تا 8 ساعت می خوابند نیز برای تحقیق 12 هفته ای ثبت نام کردند. میزان خواب هر شرکت کننده با ردیاب های مخصوصی در طول مطالعه بررسی شد. همان قسم که دکتر سانجا جیلیک، رهبر این مطالعه و مدیر مرکز پزشکی خواب دانشگاه کلمبیا با توجه به یافته‌های خود اشاره می‌کند، این نتایج نشان می‌دهد که کمبود خواب دائمی می‌تواند منجر به بیماری قلبی شود. او می‌گوید اگر افراد حداقل 7 تا 8 ساعت در شب بخوابند، بسیار از مشکلات را می‌توان حل کرد. افراد جوان و سالم باید بدانند که اگر کمتر از این مقدار بخوابند، خطر بیماری قلبی و عروقی خود را افزایش می‌دهند. حالا دانشمندان با عنوان مرحله بعدی مطالعه خود قصد دارند بررسی کنند که آیا تغییر زمان خواب نیز بر عملکرد سلول‌های عروقی تأثیر می‌گذارد یا خیر. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و از شما خواهش مندیم که با این شماره ها با برنامه های رادیو دری در ارتباط باشید. 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari و همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم ما را همراهی کنید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. دانشمندان با بررسی خون افراد 100 ساله بر راز زندگی طولانی و سالم پی بردند. طبق اطلاعات این تحقیق، افراد 100 ساله میزان پایین‌تری از گلوکوز، کراتینین و اسید اوریک در خون خود دارند. بر اساس بزرگترین مطالعه در نوع خود که ممکن است منجر به تولید یک آزمایش خون ساده برای پیشبینی چانس رسیدن افراد به سن 100 سالگی شود، افرادی که به 100 سالگی رسیدند از دهه 60 زندگی میزان پایین‌تری از گلوکوز، کراتینین و اسید اوریک را در خون خود داشتند که این امر می‌تواند با زندگی طولانی آنها ارتباط داشته باشد. دانشمندان در این تحقیق داده‌های مولکول‌های خون بیش از 44500 فرد سویدنی را که بین سال‌های 1985 تا 1996 تحت آزمایش‌های بالینی قرار گرفتند تا سال 2020 اندازه‌گیری و ارزیابی کردند. آنها به طور خاص روی متولدین سال‌های 1893 تا 1920 تمرکز کردند که در زمان آزمایش خون بین 64 تا 99 سال سن داشتند. با گفته دانشمندان، حدود 1200 نفر یا حدود 2.7% از شرکت کنندگان این تحقیق به سن 100 سالگی رسیدند. سپس داده‌های مربوط به این گروه با گروه دیگری که جوانتر از آنها بودند مقایسه شد. در این تجزیه و تحلیل 12 مولکول در خون تشخیص داده شد که با متابولیسم التهاب و همچنین عملکرد کبد و گرده مرتبط بوده و در مطالعات قبلی با پیری یا مرگ و میر ارتباط داشتند. این مولکول‌ها شامل کلسترول و گلوکوز به عنوان نشانگرهای متابولیسم، اسید اوریک به عنوان نشان‌دهنده سطح التهاب و برخی آنزیم‌ها به عنوان نشان‌دهنده سلامت کبد و کراتین به عنوان معیاری برای سلامت گرده می‌شود. دانشمندان همچنین سطح آلبومین و آهن موجود در خون شرکت کنندگان را بررسی کردند. بجز یک آنزیم کبدی و آلبومین، تمام مولکول‌های دیگر و گفته دانشمندان با احتمال 100 سال شدن یک فرد ارتباط داشته است. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش ما را همراهی کردید. موفق و سعادتمند باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
ایجاد مناطق آزاد مشترک بین ایران و افغانستان، بحران گرسنگی در افغانستان، 4 میلیون مادر و کودک سوء تغذیه دارد و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان محور مذاکرات رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. وزیر جهاد کشاورزی ایران ایجاد مناطق آزاد مشترک و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی را از برنامه‌های ایران و افغانستان عنوان کرد. محمد علی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان، در حاشیه امضای تفاهم نامه میان بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایران و هیئت اقتصادی افغانستان، ایجاد مناطق آزاد مشترک و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی را برنامه‌های ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت در صدد هستیم در تولید محصولات کشاورزی اساسی نسبت به کشت فراسرزمینی در افغانستان و نیز کشت قراردادی که نوعی خرید تضمینی است، و جای آن که این محصولات را از کشورهای دور وارد کنیم، از افغانستان خریداری کنیم. وزیر جهاد کشاورزی ایران گفت با توجه به امنیت قابل قبولی که در افغانستان حاکم شده، شرایط فراهم شده تا بدون هیچ دغدغه‌ای دو طرف اقدامات مشترک انجام دهند. اگر این اسناد اجرایی شود، برای حاکم شدن امنیت پایدار میان دو کشور کفایت می کند. پنجشنبه شب نشست امضای اسناد تفاهم نامه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان با حضور محمد علی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی ایران، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی کابینه موقت حکومت طالبان در تهران برگزار شد. بحران گرسنگی در افغانستان، 4 میلیون مادر و کودک سوء تغذیه دارند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان مبتلا به سوء تغذیه هستند. این نهاد در ایکس نوشت 2.7 میلیون کمک کشورهای کمک کننده از جمله فرانسه را برای جلوگیری و درمان سوء تغذیه در سراسر افغانستان مصرف می کند. برنامه جهانی غذا جزئیات بیشتری در مورد این آمار منتشر نکرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نهادهای بین المللی بارها از افزایش سوء تغذیه کودکان و مادران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. افغانستان می تواند از دسترسی کامل از بندر چابهار برخوردار و از اکنون از این بندر استفاده کامل نماید. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
افغانستان می تواند از دسترسی کامل از بندر چابهار برخوردار و از اکنون از این بندر استفاده نماید. ایران و افغانستان به استفاده کامل افغانستان از بندر چابهار توافق نمود. عبدالغنی برادر، آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، این بازدید از بندر چابهار در یک نشست ویژه با حسین مدرس خیابانی، والی بلوچستان، حسن کاظمی قومی، سفیر ایران در افغانستان، حجت الاسلام عبدالملکی، مسئول تجارتی مناطق آزاد ایران، قاسم عسکری، مسئول بندر چابهار و شمار دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید در این نشست ملا برادر آخوند از طرف ایرانی خواست تا برای مدت طولانی در بندر چابهار زمین به قیمت مناسب برای افغانستان اختصاص دهد تا تسهیلات لازم برای افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر به وجود آید و برای افغانستان تسهیلات برای استفاده از این بندر فراهم شود تا از طریق بندر چابهار در سطح ترانزیتی افغانستان افزایش به عمل آید. مقامات جمهوری اسلامی ایران و ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت که افغانستان می تواند سر از فردا از بندر چابهار برای صادرات و واردات و ترانزیت استفاده کند.
در پایان این نشست جهت دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و در حیثه به وجود آمدن هر گونه سهولت ها و همکاری از سوی ایران در این بخش توافق صورت گرفت.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران، ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد که افغانستان از این بندر استفاده نماید. در پایان این نشست جهت دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و در مورد به وجود آمدن هر گونه سهولت ها و همکاری از سوی جمهوری اسلامی ایران در این بخش توافق صورت گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. روایت های متفاوت از انفجارهای پی در پی و تیراندازی در شهر مزار شریف. برخی باشندگان شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از وقوع دست کم دو انفجار و درگیری مسلحانه در مربوطات این شهر خبر می دهند. باشندگان مزار شریف می گویند که حوالی ساعت 11 و 20 دقیقه شب گذشته صدای انفجارهای پی هم را شنیدند و گفته آنان با تعقیب انفجار صدای درگیری مسلحانه را نیز شنیدند و گشت و گذار موترهای پلیس طالبان و آمبولانس ها را نیز شاهد بودند. همچنین عطاالله زید سخنگوی والی طالبان در بلخ گفته است که رویدادهای شب گذشته ناشی از انفجار بالون گاز در جریان آتش سوزی در یک خانه بوده است. هنوز از نوعیت انفجار و میزان تلفات و خسارات احتمالی آن گزارشی نشده است. رئیس جمهور ایران گفت تهران و دوشنبه درباره وضعیت و مردم افغانستان دغدغه مشترک دارند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که به تاجیکستان سفر کرده است در یک نشست خبری مشترک با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت تهران و دوشنبه درباره وضعیت مردم افغانستان دغدغه مشترک دارند. رئیسی تاکید کرد هر دو کشور به تشکیل یک حکومت که بتواند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند باورمند هستند. چندی پیش رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. گفتنی است که همواره شماری از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران، پاکستان، تاجیکستان، روسیه و هند از افزایش قاچاق مواد مخدر و گسترش فعالیت‌های تروریستی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی و بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کردند. گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس تل‌آویو اشغالی را در پاسخ به کشتار غیر نظامیان فلسطینی در باریکه غزه هدف حملات موشکی قرار داد. با گزارش شبکه الجزیره گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با حملات موشکی بر تل‌آویو اشغالی جنایات ارتش رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و بمباران مراکز درمانی باریکه غزه را پاسخ داد. در این گزارش آمده است حملات گردان‌های القسام موجب به صدا در آمدن آژیرهای خطر در تل‌آویو مرکز سرزمین‌های اشغالی و شهرک اسدود در نزدیکی آن شد. سامانه‌های صهیونیستی ضمن این ادعا که چندین موشک در آسمان تل‌آویو رهگیری شد اعلام کردند سامانه‌های فلاخن داوود برای رهگیری موشک‌های شلیک شده فعال شده است. با تداوم حملات جناح‌های مقاومت ضد شهرک‌های اشغالی رسانه‌های صهیونیستی از فعال شدن آژیر هشدار حمله موشکی در بیشتر مناطق مرکزی فلسطین اشغالی از جمله گوشدان و اسدود خبر دادند. ساعتی پیش نیز حزب الله لبنان در حمایت از مردم فلسطین تجمع نظامیان ارتش رژیم اشغالگر قدس را در نزدیکی تأسیسات العاصی با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم شهرک صهیونیست نشین نیریم و پایگاه العین الثالثه را هدف حملات موشکی خود قرار دادهاند. بر اثر ضربات موشکی سرای القدس، آژیرهای خطر در شهرک‌های اسرائیلی باریکه غزه برای چندین بار به صدا درآمد. تلفات نظامیان رژیم صهیونیستی از آغاز درگیری‌ها با جنبش حماس در 7 اکتبر تا کنون به 354 نظامی رسیده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت به خطرات طولانی شدن جنگ در غزه هشدار داد. با گزارش رویترز، براون جونیور رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با بیان این که پایان سریع‌تر جنگ در غزه می‌تواند آسیب‌های وارده به غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه را کاهش دهد، تأکید کرد حملات رژیم اسرائیل به غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه ممکن است آنها را برای پیوستن به صفوف نیروهای مقاومت فلسطینی ترغیب کند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به این که اسرائیل هدف خود از عملیات نظامی در غزه را نابودی کامل گروه حماس عنوان کرده از خاطر نشان کرد این هدف یک هدف بسیار بزرگ است. جونیور با بیان این که همواره کارزارهای نظامی میتواند بیش از حد انتظار به طول انجامد افزود، هرچه مدت زمان جنگ در غزه طولانی تر شود شرایط برای اسرائیل سخت تر خواهد شد و تحقق اهداف نیز سخت تر است. حمایت غرب از رژیم اسرائیل به بهانه دفاع از خود عملا چراغ سبز و مجوزی برای این رژیم در ادامه کشتار بیرحمانه کودکان و زنان فلسطینی بوده است. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت فلسطین، رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا کنون حدود 11,000 شهروند فلسطینی را به شهادت رسانده است. طبق این گزارش بیش از 26,000 فلسطینی نیز زخمی شده اند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. ایجاد مناطق آزاد مشترک بین ایران و افغانستان. بحران گرسنگی در افغانستان، 4 میلیون مادر و کودک سوء تغذیه دارند. و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان محور مذاکرات رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. در پایان هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد دعوت رسمی تاجیکستان به این کشور سفر کرد و موضوع اصلی صحبت‌های دو رئیس جمهور در کنفرانس خبری در قصر ملت تحولات افغانستان بود. در حالی که جامعه بین المللی و همسایه‌های افغانستان نسبت به عملکرد طالبان شکیبایی و تأمل به خرج داده‌اند، تاجیکستان به شدت دیدگاه انتقادی نسبت به این گروه دارد. همونطور که شاهد هستیم در 2 سال اخیر تاجیکستان به دلیل موضع تند خود در قبال افغانستان، کشوری که طالبان توانست پس از 2 دهه حضور نیروهای آمریکایی قدرت را مجدداً به دست بگیرند، سرخط خبرها شده است. شاید به نظر برسد که اگر کسی باید نگران حفظ روابط خوب با طالبان باشد، تاجیکستان است. این کشور دارای مرز کوهستانی گسترده‌ای با افغانستان است که کنترل آن با ضعف نظامی این کشور در مقابل سایر کشورهای آسیای مرکزی دشوار می باشد. تاجیکستان ایستگاه ترانزیتی برای بیشتر قاچاق مواد مخدر از افغانستان و روسیه و اروپا است و این کشور در چند سال اخیر متحمل حملات تروریستی متعددی شده است. دعوت میکنم گفتگوی همکارم غلامرضا شجاعی را بشنوید با محمد هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی.
همونطور که طالبان مدعی هستند که تاجیکستان به مخالفین دولت طالبان پایگاه داده یا به اصطلاح موقعیت داده، همون طور هم این یک واقعیت است که بخشی از بدنه طالبان در شمال افغانستان افراد مرتبط با گروه های مخالف دولت تاجیکستان هستند و طبیعی است که تا این موضوع حل نشود بین دو طرف نمیشه گفت که وضعیت و روابط در زمینه همکاری ها و مناسبات عادی خواهد شد. ولی بازم اشاره میکنم که یک بحث مسائل امنیتی و سیاسی است، ولی یک بحث انسانی است که به هر حال هر دو طرف هر دو کشور همسایه افغانستان در این زمینه بیشتر احساس مسئولیت خواهند کرد. ولی اون مسئله امنیتی و یا دادن پایگاه به مخالفان هر دو طرف به این راحتی حل نخواهد شد. اینجوری خیلی راحت باید بگیم. فکر میکنم بیشتر به جنبه خود بین الافغانی دارد تا تاجیکستان با افغانستان. و به هر حال اونها در تاجیکستان حضور دارند، از قبل هم حضور داشتند، این گروه هایی که مخالف دولت طالبان هستند. و تاجیکستان هم نمیتونه که مثلا به صراحت اونها رو برخورد داشته باشه، چرا؟ به هر حال ملاحظاتی دارد. از اون ورم خوب معلوم است که همین کار رو طالبان نسبت به اون افراد مخالف دولت تاجیکستان در شمال افغانستان میکنن. گذشته از این مسئله از طرف افغانستان شدت بیشتر از اون جهت پیدا میکند که اونجا گروه‌های وابسته به القاعده و بخصوص داعش وجود دارند و طرح و برنامه‌های خیلی کلانی در زمینه وجود آنها در سطح جهانی مطرح هست. حتی رئیس خدمات امنیتی روسیه خیلی واضح اعلان کرد که آمریکا برنامه‌ای بسیار جدی دارد در جهت استفاده از داعش از افغانستان برای تعرض به آسیای میانه و ضربه زدن به منافع روسیه و کشورهای همپیمان. و خب شما میدونید که تاجیکستان در خط مقدم قرار دارد در این زمینه. به هر حال به همین خاطر است که ملاحظات در دوشنبه وجود دارد. حالا این هم یک نمونش به هر حال نوع رابطه با مخالفان دولت طالبان در تاجیکستان که قبلا هم بودن و الان هم وجود دارند.
جناب آقای نیکورز، همونطور که میدونید آقای سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به تاشکند رسیدن محل اجلاس ایکو. با توجه به اینکه حالا اجلاس ایکو بیشتر در زمینه تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات فعالیت میکنه، فکر میکنید که حالا خروجی و موضوع نشست سران ایکو در تاشکند چی باشه؟
اینم با یک اشاره بکنیم که سازمان ایکو در چند سال قبل تقریبا یک سازمان نیمه فعال بود و حتی خیلی امیدهای چندانی نسبت به تاثیر و عملکرد اون وجود نداشت. اما با روی کار آمدن دولت 13 در ایران و تغییر روی کرده نسبت به کشورهای همسایه با تحت عنوان سیاست همسایگی باعث شد که یک جان تازه در ایکو هم دمیده شود و جلسات اخیر ایکو، تصمیماتی گرفته شد از طرف ایکو یا کشورهای حوزه ایکو نشون میدهد که این سازمان دوباره در حال جان گرفتن هستند و در حال ایفای نقش بیشتر در مسائل منطقی به ویژه در بحث اقتصادی هست. در نشست تاشکند هم تصمیم و صحبت بر این است که کشورهای منطقه بیش از پیش راجع به عمل کردن اون تصمیمات گذشته در مسائل اقتصادی و مسائل به ویژه بحث ترانزیت و همچنین بحث انرژی صحبت ها و تصمیماتی خواهند گرفت. من فکر میکنم که به هر حال نشست های اخیری همین سازمان نشان داد که امیدواری نسبت به گذشته درباره فعالیت این سازمان بیش از پیش خواهد بود، بخصوص اینکه یک نوع تفاهمی در بین کشورهای منطقه به ویژه در مسئله حل و فصل مشکلات وابسته به ترانزیت و مسائل اقتصادی وجود داشت الان کمرنگتر و کمرنگتر می شود. یکی از مسائلی که در این سالها وجود داشت بحث سیاست‌های خاصی کشور ترکمنستان بود که مانع از بست و تعمیق و گویایی بیشتری مسائل اقتصادی بین کشورها بود، چرا که به هر حال ترکمنستان در مسیر ترانزیت از انتقال کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه یا برعکس وجود داشت یا از ترکیه به کشورهای آسیای میانه. ولی ما دیدیم که به هر حال با تاثیرگذاری سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران نوع نرمشی در سیاست‌های ترکمنستان ایجاد شده و همه این کشورها الان در حال گسترش دادن روابط اقتصادی و اجتماعی خود هستند که رسالت اصلی سازمان ایکو هم به همین موضوع برمیگردد. و موضوع دیگر هم باز هم مسئله افغانستان است که در نشست ایکو حتما این موضوع مطرح خواهد شد، چون در برنامه جلسه ایکو قرار داره و بحث نوع تعامل با طالبان و به ویژه بحث گسترش همکاری های اقتصادی با طالبان است. چرا که قبلا این هم اسراف ناظری دبیر فعلی سازمان ایکو که نماینده تاجیکستان هست اعلام کرده بود که کشورهای ایکو به هر حال نمیتوانند نسبت به غیر فعال بودن پتانسیل های اقتصادی افغانستان به ویژه در بحث ترانزیت و بحث معادن به این راحتی با این موضوع کنار بیان و تلاش خواهند کرد که با مذاکرات و با برنامه ریزی ها در جهت جذب و استفاده بهینه از موقعیت جغرافی و اقتصادی افغانستان با سایر کشورهای عضو ایکو همکاری فعال داشته باشند. و من فکر میکنم که نتیجه این نشست و نشست های بعدی سازمان ایکو و نفع کل منطقه و حتی مردم افغانستان نیز خواهد بود.
گفتگویی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با محمد هاشم نیکبرز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی. روزا اوتومبایووا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، در نشست زنان در اسلام در جده از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، یک بار دیگر از محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران از جمله منع دسترسی به آموزش دختران در کشور نگرانی کرده است. رئیس یونما در نشست بین المللی که تحت نام زنان در اسلام در شهر جده عربستان برگزار شده بود گفته این فرصت خوبی است تا مشکلات زنان افغانستان در دستور کار قرار بگیرد، زیرا آنها با محدودیت‌های شدیدی در افغانستان روبرو هستند و افسوده با مقام‌های عربستان سعودی، کویت، اندونزیا، پاکستان، بانک توسعه اسلامی دیدار کردیم و بر نیازها با مشارکت قوی حمایت بشر دوستانه و ابتکارات برای حمایت از زنان افغان تاکید کردیم، چون زنان بخش ضروری از هر تحول، توسعه و رشد یک کشور هستند. مریم معروف آروین، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
تا زمانی که جامعه جهانی و مردم افغانستان با میکانیزم های عملی و گام های عملی مثمر برای بهبود وضعیت زنان افغانستان عمل نکنند، بدون شک چنین بیان های اعلامی و بیشتر دلسوزانه نمیتونه کمک برای بهبود وضعیت زنان افغانستان بکنه.
فتانه گیلانی، رئیس اجتماعی زنان افغانستان در حکومت پیشین، هم در نشست زنان در اسلام گفته که این محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان، آنان را از رفتن به مکتب‌های لیسه، دسترسی به آموزش عالی و داشتن هر گونه روحیه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنان سیاسی محروم کرده است و افسوده که متاسفانه این محدودیت‌ها به بخش جدایی ناپذیر از دستگاه حکومت طالبان مبدل شده است. پروانه بارکزای، فعال حقوق زن، همچنان در این باره میگید:
دو سال میشه که روی موضوع زنها بس صورت گرفته اما عمل کرد نداشتن و ما از جامعه جهانی و از دولت امارات اسلامی خواهش میکنیم که همو حق حقوقی که خداوند برای ما داده امو را ما ازشان میخواهیم، که کار کردن حق زنها است، تعلیم حق زنها است و میتونن که زنها هم دوش به دوش در کنار برادرای خودان استاد شوند، کار کنن.
شماری از فعالین حقوق بشر هم از جمله فریما نوابی بر این باورند که مطرح شدن موضوع محرومیت زنان افغان از کار و تحصیل در نشست‌های جهانی و جستجوی راه حل‌ها برای چالش‌های زنان در افغانستان در این نشست‌ها مفید و سودمند است.
من فکر میکنم سخن گفتن در مورد وضعیت زنان افغانستان در این کنفرانس بسیار یک قدم مهم است. بگویم بسیار خوشبین است و مزید که دهیت یک پلتفرم مهم در مورد زنای افغانستان و مخصوصا از آدرس یک دیپلمات ارشد سازمان ملل متحد صحبت شده.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید موضوع آموزش دختران در کشور حل شدنی است و حکومت طالبان حق آموزش بانوان را انکار نکرده است.
حقوق خواهران و پرداخته میشه یک موضوع. دوم، در بخش تعلیم خواهران هم یک بخش از تعلیم، یعنی با تعویق افتاده که این کار صورت نگرفته، بلکه جستجو جریان داره تا راه حلی مناسب پیدا شده که اصول شرعی و قوانین اسلامی هم مد نظر گرفته شده.
این در حالی است که حکومت طالبان در طی 2 سال گذشته همواره گفته که حقوق همه شهروندان و ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقامات محلی در تخار از ایجاد شورای هماهنگی میان حکومت و مردم خبر داده، میگویند برای تامین امنیت بهتر و جلوگیری از بروز هر نوع رویدادهای ضد امنیتی اقدام به شکل دهی این شوراها کردند. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
مقامات محلی در تخار از ایجاد شورای هماهنگی میان حکومت و مردم خبر داده میگویند برای تأمین امنیت بهتر و جلوگیری از بروز هر نوع رویدادهای ضد امنیتی اقدام به شکل دهی این شوراها کرده اند. فرمانده پلیس تخار در اولین نشست هماهنگی میان حکومت و مردم میگوید برای مهار هر نوع رویدادهای ضد امنیتی و جلوگیری از بروز اختلافات میان مردم و حکومت اقدام به ساخت شوراها کرده اند که بعد از این اعضای آن در حوزه های ششگانه پلیس کارشان را آغاز خواهند کرد. مولوی ضیاءالحق حامد فرمانده پلیس تخار می افزاید این شوراها از سوی کمیسیون امنیتی ایجاد شده است و مهمترین فعالیت آن برداشتن اختلافات میان مردم و حکومت و نیز شریک سازی مشکلات مردم با ادارات و هماهنگی میان دو طرف می باشد.
کمیت شوراهای از طریق کمیسیون امنیتی ایجاد شده که بین ملت و حکومت فاصله را کم کنه و مشکلات که از مردم باشه او را با نظام شریک کنه، از نظام باشه او نظام مشکلات خود را با مردم شریک کنه.
همزمان با این والی تخار نیز در نشست هماهنگی میان حکومت و مردم میگوید تا زمانی که مردم با حکومت و نهادهای امنیتی همکاری نزدیک نداشته باشند حکومت به تنهایی قادر به انجام کاری نخواهد بود. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار میگوید هدف از ایجاد این شوراها از سوی کمیسیون امنیتی و تصفیوی حکومت ایجاد هماهنگی بیشتر میان حکومت و مردم میباشد که به گفته والی تخار با شکل گیری این شوراها فاصله میان مردم و حکومت کاسته خواهد شد.
شورای هماهنگی میان ملت و حکومت از طرف کمیسیون امنیتی و تصفیوی ولایت این شورا جور شده که در میان دولت و ملت هماهنگی بسیار به خوبی پیش برود.
باشندگان تخار ضمن استقبال از شکل گیری این شوراها از حکومت می خواهند که طرح و دیدگاه شهروندان را برای بهبود وضعیت امنیتی و آوردن اصلاحات در ادارات محلی و نهادهای امنیتی بگیرند و از آن استفاده نمایند. محمد قاسم همکار رئیس شورای هماهنگی حوزه سیوم پلیس در طالقان مرکز ولایت تخار می گوید برای بهتر شدن وضعیت امنیتی و ایجاد اصلاحات در ادارات محلی این ولایت آماده هر نوع همکاری با پلیس و نظام هستند.
وعده را می‌دهیم که با حوزه خود قلبا همکار بوده و هر نوع همکاری باشه ما شب روز در خدمتشان هستیم.
به گفته پلیس تخار شوراهای هماهنگی میان حکومت و مردم متشکل از 10 عضو میباشند که در هر حوزه امنیتی این ولایت فعالیتشان را آغاز خواهند کرد. به گفته پلیس تخار به زودی دامنه این طرح گسترش یافته و شوراهای هماهنگی میان حکومت و مردم در ولسوالی‌ها نیز آغاز به فعالیت خواهند کرد. اما آیا این شوراها میتواند روی تصمیم گیری حکومت محلی طالبان در تخار تأثیر بگذارد؟ فعالین بدین باورند که حکومت محلی در این ولایت با ایجاد چنین طرح در صدد زمینه سازی و زنده ساختن اعتماد از دست رفته و نیز روی کاهش فاصله میان مردم و نظام هستند که از دید این فعالین شوراهای فوق در بود اجرایوی تأثیر روی تصمیم گیری حکومت نخواهد گذاشت. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
این هم گزارش سمیع خاوری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا بخش بعدی خبر با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. خرسندیم از این که برنامه‌ای تازه از مجموعه پارسیگویان رو میشنوید. برنامه‌ای در پاسداشت زبان مادری، زبان شیرین پارسی. پارسیگویان پیشکش میشه به همه پارسیگویان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان. در ادامه پژوهش در تاریخ زبان فارسی، در این برنامه در مورد صورت نوشتاری زبان و تاریخچه زبان و خط فارسی توضیحات دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی رو خواهیم شنید.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. در بیش از 10 برنامه گذشته درباره تاریخ زبان از قدیمی ترین زبانها صحبت کردیم و گروه‌های زبانی دنیا رو در حد اجمال و مجال این برنامه شناختیم. شاخه‌ها و زیرشاخه‌های هر کدوم رو برشمردیم و تمرکز کردیم روی یکی از زبان‌های پرگویشور که زبان هند و اروپایی باشه. یعنی اگر از بین همه زبان‌های دنیا بخوایم یک زبانی رو اسم ببریم، یک گروه زبانی رو اسم ببریم که گویشوران زیادی داره، اون گروه زبان‌های هند و اروپایی است. و 10 زیر مجموعه برجسته این گروه زبانی رو هم همراه با حوزه نفوذ و قلمرو گویشوران اون نام بردیم. و از بین اون 10 گروه به حسب نیاز و شناختی که لازم بود برای ما ایجاد بشه، از مجموعه زبانهای آریایی یا هند و ایرانی نام بردیم. و همچنین گفتیم که 2 شعبه زبانهای هندی و زبانهای ایرانی مهمترین شعبه های این گروه زبانی هستند و هر کدوم هم زیر مجموعه هایی دارند و تا اونجایی که امکان توضیح فراهم بود و مجال برنامه به ما اجازه میداد، زبانهای هندی رو نام بردیم، توضیح دادیم و بعد از اون زبانهای ایرانی رو بررسی کردیم و اسم بردیم و همچنین در یک برنامه از زبانهای غیر ایرانی در قلمروی سرزمین ایرانی نام بردیم و معرفی کردیم، نه از اون جهت که این زبانها با سرزمین ایران بیگانه بودند، بلکه به اون سبب که بعضی زبانهای این حوزه قلمرویی رابطه ساختاری و خیشاوندی با زبانهای ایرانی نداشتن و از این جهت اونها رو به اسم زبانهای منفرد یا زبانهای ایرانی حوزه ایران میشناختیم. پس از اون زبانهای ایرانی رو از 2 منظر ساختاری و تاریخی به 3 دوره تقسیم کردیم و گفتیم تاریخ زبان در ایران به 3 دوره تقسیم میشه: دوره باستان، دوره میانه و دوره جدید یا نو. و زبانهای هر دوره به ویژه دو دوره اول یعنی باستان و میانه و همچنین جاهای سکونت گویشوران اون رو مرور کردیم. اما در این برنامه قصد دارم که از زاویه دیگر به زبان نگاه بکنیم و در واقع قصد دارم با نوری که پژوهشگران برای ما ذخیره کردند زاویه های دیگری از موضوع زبان رو روشن بکنم تا شما شنونده گرانمایه و ارجمند نکته مهمی رو در میون بگذارم که ما وقتی در تاریخ زبان و ضرورت پاسداشت و آموختن اون صحبت میکنیم به درستی منظور ما از زبان چی هست. می‌دونیم که زبان پیش از اون که به صورت و ظاهر در بیاد یعنی شکل عینی به خودش پیدا بکنه در عالم ذهن وجود داره و به وسیله این زبانی که در عالم ذهن وجود داره ما تلاش می‌کنیم که چیزهایی به وسیله این زبان ظاهر بشن و پیدا بشن و به ظهور برسن و زبان وقتی که به صورت‌های بیرونی خودش یعنی صورت گفتاری و یا نوشتاری ظاهر میشه در واقع دو تا چیز رو برای ما ظاهر و آشکار می‌کنه. یکی خودش رو آشکار می‌کنه یعنی از حجاب ذهن بیرون میاد و به عالم عین میرسه و یکی چیزهای دیگری رو به وسیله این زبان ما روشن میکنیم. شاید به این سبب هست که عرب‌ها به واژه‌ها کلمه میگن و کلمه مشتق از کلمه است یعنی کلمه که کلمه یعنی خراشیدن پوست چیزی مثل پوست درخت که وقتی ما پوست درختی رو خراش میدیم باعث میشه که تنه اون درخت پیدا بشه و عرب به درستی واژه کلمه رو برای این برگزیده، برای اینکه کلمه محصول زبان هست و همونطوری که گفتیم به دو صورت گفتار و نوشتار ممکنه که ظاهر بشه که در این صورت هم خودش رو ظاهر میکنه و هم باعث ظهور چیزهایی میشه که تا قبل از اون ظاهر نبودند. بنابراین به همون اندازه‌ای که صورت گفتار یعنی شکل گفتاری زبان مهمه، شکل نوشتاری اون هم در بررسی‌های زبانی مهمه که باید به اون بپردازیم. صورت نوشتاری زبان همون نشانهاییه که انسانها از روزهای نخستینی که با هم ارتباط برقرار کردن بر روی سنگ، چوب، پوست، کاغذ، دیواره غارها و یا هر چیز دیگری نقش میبستن یا منقوش میکردن برای اینکه بتونن مفهوم ذهنی خودشون رو به افراد دیگری منتقل بکنند و از این منظر میتونیم بگیم که صورت نوشتاری و یا نشان گذاری هایی که منقوش شده بر روی کاغذ و سنگ و چوب و سفالینه ها و سکه و اینها نسبت به صورت ملفوظ یا گفتاری زبان ماندگارتر هست و برای آینده ثبت و ضبطش احتمال ثبت و ضبطش بیشتر هست، به ویژه البته در بررسی های تاریخی زبان. البته امروز متفاوت است چون به مدد امکانات صوتی و تصویری امکان ضبط صدا امروز برقرار هست و این امکان فراهم هست که در گذشته چنین نبوده. به عبارتی اگر ما بخوایم زبان رو بشناسیم و یا درباره زبان چه در گذشته و چه در حال تحقیق و پژوهش بکنیم ناچاریم که علاوه بر صورت گفتار زبان به خط هم که صورت نوشتاری زبان هست توجه بکنیم، چون که از قبل خط که ما امروزه بسیاری از زبانهای کهن رو میشناسیم و راجع به اونها اظهار نظر میکنیم. اون چیزی که ما از زبانهای ایرانی تا به امروز دونستیم و صحبت کردیم این بوده که ما زبان رو به سه دوره تقسیم کردیم. به گمانم ما برای شناخت خط هم باید همین تقسیم بندی رو ملاک قرار بدیم و از دوره باستان تا عصر حاضر تاریخ تحولات و تطورات خط رو هم بررسی بکنیم تا بتونیم شناخت جامعی از زبان پیدا بکنیم. اون چیزی که تا کنون میدونیم یا دونستیم اینه که سنگ نوشته هایی که از دوره باستان یعنی از دوره هخامنشی و قبل از اون برای ما به جا مونده با خطی هستن که ما از اون خط به عنوان خط میخی یاد میکنیم، اما اون چیزی که از این خط ما میفهمیم اینه که این خط برای برآورده شدن احتیاجات متعدد بشر و احتیاجات ارتباطی کفایت نمی کرده، یعنی کافی نبوده و از همون دوره هخامنشی که خط میخی رواج داشته و امروز کتیبه ها و سنگ نوشته ها و سفالینه ها و سکه ها و آثار متعددی از اونها بر جای مونده ما متوجه میشیم، یعنی پژوهشگران زبان به این نتیجه رسیدن که خط دیگری که ما امروز از اون خط به اسم خط آرامی یاد میکنیم رواج داشته و یا رواج پیدا کرده که از این خط آرامی بیشتر برای مکاتبات اداری و دیوانی استفاده میکردن. پس به این شکل از خط میخی برای نوشتن کتیبه ها و سنگ نوشته ها و سفالینه ها و آثاری که از این دست بوده استفاده میکردن و از خط دیگری که از الفبای خط آرامی گرفته شده برای مکاتبات اداری و دیوانی بهره میبردن. در واقع الفبای آرامی رو باید اولین صورت زبان نوشتاری و اداری و مکاتبه‌ای دنیای باستان به حساب بیاریم در سرزمین ایران که تقریباً تمام صورت‌های نوشتاری بیشتر زبان‌هایی که ما می‌شناسیم در حوزه آسیا از غرب تا شرق، از ماوراءالنهر تا شمال آفریقا و تا قلب اروپا از الفبای استفاده کردند که از خط آرامی به اصطلاح گرفته شدند. پس تأثیر و اثرگذاری و ارزش شناخت این خط رو از اینجا متوجه میشیم. پس از خط آرامی برای نگارش زبانهای مختلف همونطوری که عرض کردم از هندی و خوزی و قبطی و عبری و سوریانی و این زبانهای اینچنین و زبانهای ایرانی استفاده میشده. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
داستان داستانها و یکی از طولانی ترین و غم‌انگیزترین ماجراهای شاهنامه رزم رستم و اسفندیار است. بخشی از این ماجرای پر آب چشم را با نقالی پریسا سیمین مهر بشنوید.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. ادامه نقل داستان رستم و اسفندیار. خب تا به اینجا شنیدیم که جهان پهلوان و اسفندیار روبروی هم قرار گرفته بودند و هر آنچه که جهان پهلوان از در دوستی با او سخن گفت اما بر دل اسفندیار ننشست و نهایتاً به میدان نبرد آمدند. در کشاکش این نبرد بودند که جهان پهلوان تیغ بر تن اسفندیار زد اما اسفندیار رو این تن است، تیر و خدنگی بر او اثر ندارد و این تن رستم دلیر است که میزبان تیرهای اسفندیار می شود. زندام رستم همین رفت خون، شده سست و لرزان که بی ستون. تن رخش هم سست شده و رمقی ندارد. اسفندیار باز گستاخی می کند و بر رستم جان پهلوان می خندد که های کجا رفت آن مردی و گرز گران، ای حریف دیو سپید و اکوان دیو. رستم توان مبارزه ندارد و تنش سست شده، زواره برادرش به یاری او آمد. رستم نگران رخش این یار همیشگی همراهش هست، پس او را به برادرش می سپارد و خودش به کوه می رود و می خواهد که زال به دیدارش بیاید. زال به نزد رستم آمد. دست بر سر کوفت و گفت: ای جان پهلوان، با خود چه کرده ای؟ جان پهلوان گفت: چاره ای جوی زال. زال گفت: ای پسر، دل غمین مدار و گوش دار. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ را کان در دیگر است. همه چیز علاج دارد جز مرگ، که آن هم رفتن به دنیای دیگری است. اینو داشته باش، بشنو از پس داستان. زمانی که زال به دنیا آمد، چون موهایش سپید بود، سام پهلوان اون رو به بلندای کوه البرز، کوه قاف، برد. اما به فرمان یزدان مهرش بر دل سیمرغ افتاد و اون رو بزرگ کرد. نهایتا پدر به فرمان یزدان اون رو به قصر خودش بازگردون. اما زمان جدایی از سیمرغ، چون سیمرغ دید که زال بیقراری میکنه، چند پر به اون داد. گفت: هر وقت که گیر افتادی، هر وقت نیاز به کمک داشتی، بگو اینها رو بر مجمر آتش بگذار و بگو که من بیام. نهایتا یک بار زال برای به دنیا آمدن جان پهلوان از پهلوی رودابه از او کمک خواست و بار دوم اینجاست. زال پر سیمرغ بر مجمری از آتش نهاد بر بلندای کوه، که ناگهان سیمرغ آمد. گفت: چه شده زال زر که مرا فرا خواندی؟ زال گریان و دل پریشان جلو رفت و گفت: سیمرغ، تن رستم شیر دل خسته شد، ز تیمار او کار من بسته شد. ای سیمرغ دانا، کاری از دستم بر نمی آید برای بهبودی رستم، این پسر دلیرم، کاری کن. سیمرغ گفت: رخش رستم را بیاورید. آوردند. سیمرغ تن چاک چاک رستم دید و گفت: ای رستم، پسر زال، با که رزم کردی این چنین؟ رستم با همان حال ناتوان برای سیمرغ گفت آنچه گذشته است. از اون طرف زال نگرانه که اگر رستم بهبودی پیدا نکنه، اسفندیار خاک سیستان به توبری اسپانش میبره. سیمرغ نخست خونهای رستم به منقار برگرفت. به منقار زن خستگی خون مکید، و زو هشت پیکان به بیرون کشید. تیرهایی که بر بدن جان پهلوان فرو رفته بود رو با نوکش آرام بیرون کشید. بانگاه گفت: پر من بر شیر خیز کن، بر زخم ها بگذار و یک هفته زخم ها را ببند تا بهبودی حاصل شود. ببینی همان گاه پیوستگی، بر آنسان که گویی نبود خستگی. میبینی که چگونه زخم ها بسته می شود. و اما درباره نبردت با اسفندیار، بدان که او رو این تن است. آنگاه که خواستند بر آب مقدس که نام یزدان بر او خوانده اند فرو شود، تنها چشمانش را بست. اینک راز پیروزی بر او را بر تو میگویم. اینکه راز پیروزی جهان پهلوان به مشاوره سیمرغ چه میشود، تا گاه دیگر. خرد همراه راهتان.
فارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
دنیا به گام باش بزرگی